ساعت 18 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. عراق خواستار تغییر سفیر عربستان سعودی در این کشور شد. فرانسه از انجام پروژه‌های مشترک در زمینه انرژی و آب با ایران خبر داد. و شماری از نمایندگان مجلس ایران خواستار برکناری علی مطهری از نایب رئیسی مجلس شدند. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم همراه شما در این بخش خبری. دولت عراق به طور رسمی از عربستان سعودی خواست تا سفیر خود در آن کشور را به ریاض فرا بخواند و نسبت به جایگزین کردن او اقدام کند. احمد جمال سخنگوی وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای در این باره گفت که سفیر عربستان با انتشار چندین بیانیه و اظهار نظر مطبوعاتی به گفته او پا را از محدوده پروتکل‌های دیپلماتیک و وظایف یک سفیر فراتر گذاشته است. سامر سبحان نخستین سفیر سعودی در عراق پس از 25 سال است. وی از زمان آغاز به کار خود در دی ماه سال 94 در مصاحبه‌هایش علیه شبه نظامیان شیعه سخن گفته و در آخرین مورد آنان را به طراحی ترور خود متهم کرده بود. سفیر عربستان در عراق اتهام‌ها علیه خود را رد کرده و تأکید کرده است که سیاست‌های عربستان در قبال عراق تغییری نخواهد کرد. سگولن رویال وزیر محیط زیست فرانسه که در سرگرم دیداری سه روزه از ایران است، پس از ملاقات با معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از انجام پروژه‌های مشترک دو کشور در زمینه کمبود و آلودگی آب و انرژی خبر داد. خانم رویال روز یکشنبه پس از ملاقات با خانم ابتکار گفت که چندین موضوع مهم عملیاتی را با همتای ایرانی خود مورد بحث قرار داده و بهمن ماه برای نهایی کردن پروژه‌ها باز هم به ایران سفر خواهد کرد. خانم رویال قرار است روز دوشنبه برای بازدید از دریاچه ارومیه از آن منطقه بازدید کند. 30 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از علی مطهری شکایت کرده و خواستار برکناری وی از سمت نایب رئیسی مجلس شدند. محمد علی پور مختار به خبرگزاری ایسنا گفته است که این 30 نماینده خواستار بررسی و سلب صلاحیت علی مطهری شدند. نامه روز شنبه علی مطهری به مصطفی پور محمدی درباره رفع ابهام و توضیح در مورد اعدام‌های 67 با واکنش نمایندگان عمدتاً وابسته به فراکسیون ولایت همراه شده است. این نمایندگان برای دقایقی با دادن شعار علیه نایب رئیس مجلس نامنگاری او به وزیر دادگستری را محکوم کردند. ارتش ترکیه امروز اعلام کرد که در پنجمین روز حضور در خاک سوریه طی عملیات مختلف 25 شبه نظامی کرد که آنکارا آنان را تروریست می‌خواند کشته است. بنابر گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، در بیانیه ارتش آمده است که این 25 نفر از اعضای حزب کارگران کردستان PKK و حزب اتحادیه دموکراتیک سوریه بودند. ارتش ترکیه اعلام کرده که این افراد در جریان انهدام 5 ساختمان در شهر سوریه جرابلس کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه پیش از این اعلام کرده بود که در جریان حملات ارتش ترکیه در خاک سوریه 35 غیر نظامی کشته شدند. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید پرونده حصر در ایران ماهیتی قضایی دارد و به گفته او بر اساس قانون اساسی قوه مجریه نمیتواند وارد حوزه اختیارات قوه قضاییه شود. در همین باره همکارم رضا جمالی گفتگو کرده است با مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا، و ابتدا ارزیابی او را از اظهارات معاون حقوقی حسن روحانی پرسیده است. مصطفی خسروی:
چیزی که آقای انصاری عنوان کردن بیشتر برمیگشت به این موضوع که این موضوع قضایی هست. مشخصا اعلام نکردن که این موضوع در اختیار قوه قضایی است. در اصل از سر دولت باز کردن و ارجاع دادن به یک قوه دیگر، بحثی که من توی صحبت‌های آقای انصاری میتونستم پیدا کنم و بهش اشاره کنم. چون واقعیت اینه که تا امروز صحبت‌هایی که خود آقای روحانی کرده، آقای شمخانی کرده در گذشته، همه اینها نشون دهنده این هست که اتفاقا در ید قوه قضایی هم نیست این ماجرا، و اگر در جای پرونده وجود داشته باشه یا در شورای عالی امنیت ملی یا بالاخره در تحت نظارت شخص رهبری هست. من فکر می‌کنم اینها همین نشان دهنده این موضوع است که در 4 سال گذشته دولت نتونسته تو این زمینه موفقیتی کسب کنه، و چون یکی از وعده‌های اصلی انتخاباتی آقای روحانی بوده و الان هم به انتخابات بعدی نزدیک میشون، دولت سعی داره نشون بده که من تلاش خودم رو کردم ولی نتونستم، در صورتی که حالا حداقل این تلاش دولت برای مردم تا امروز ملموس نبوده.
حالا آقای خسروی، درسته که پرونده رهبران جنبش سبز در حیطه قوه قضاییه گفته میشه خب قرار داره، اما آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی چقدر میتونه از طریق این نهاد قدرتمند بتونه در تصمیم قوه قضاییه یا کل نظام در مورد این پرونده تأثیر بذاره؟
واقعیت اینه که آقای روحانی از سه منظر به عنوان رئیس جمهور، یعنی حافظ قانون اساسی، به عنوان رئیس جمهور، به عنوان مسئول اجرایی در مملکت و همچنین به عنوان رئیس جمهور که عضو شورای عالی امنیت ملی و رئیس این شورا هست، اختیارات فراوانی داره، ولی این اختیارات تا زمانی که بخواد به حوزه عمل وارد بشه و تبدیل به یک اکتی بشه که نتیجه اون حالا رفع هست یا حتی محاکمه رهبران جنبش سبز باشه، موانع زیادی جلوش هست. نقطه قوت رئیس جمهور اونجایی بود و اونجایی هست که بتونه از این ابزاری که در اختیارش داره، از این مناصب دولتی و اجرایی که در اختیارش هست، بتونه برای چانه زنی با مقامات، با رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای سیاسی استفاده کنه و حرف و نظر خودش که پشتوانه مردمی هم داره رو به کرسی بنشونه. اتفاقی که تا امروز نیفتاده. واقعیت اینه که آقای روحانی هم میتواند بسیاری از کارها را انجام بدهد، هم نمیتواند. در روی کاغذ میتواند به خاطر اینکه مناصب مهمی داره، مسئولیت امنیت ملی کشور بر عهده اون هست، در حوزه عمل تا این لحظه نتوانسته به خاطر اینکه از ظرفیت‌های موجود در جامعه نتونسته به درستی استفاده کنه و نتونسته اون گفتمان ویژه‌ای رو که برای رفع هست نیازه حداقل در حاکمیت راه بندازه و بتونه نظر موافق دیگر تصمیم گیران مملکت رو جلب کنه.
آقای خسروی، سال آینده انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 رو در ایران خواهیم داشت. حل نشدن پرونده رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد چقدر میتونه بر آرای آقای روحانی در انتخابات آینده تأثیر بذاره؟
میشه گفت از بخت بد یا از بخت خوب آقای روحانی، فعلا تا این لحظه در جناح مقابل آلترناتیوی برای آقای روحانی وجود نداره و این باعث میشه آقای روحانی در انتخابات آینده میشه گفت که بی رقیب باشه، یا اگر رقیبی هم در عرصه انتخابات وجود داشته باشه، رقیب آنچنان توانمند و قدرتمندی نباشه و آقای روحانی نیازی به در اصل جلب رضایت آراء اون دست از مردمی که دنبال رفع حصر هستند نخواهد داشت. حداقل آقای روحانی تا این لحظه من فکر میکنم که به انتخابات سال آینده اینجوری نگاه میکنه، مگر اینکه اتفاقی بیفته، جناح مقابل با رقیب قدرتمند و جدی وارد بازار انتخاباتی بشه، اون موقع آقای روحانی مجبوره که از همه پتانسیل‌هاش برای جلب نظر مردم و جلب اون آرای خاموش و آرای معترضین و نیروهایی که حوزه عملشون در جامعه بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر هست استفاده کنه. اون موقع باید دوباره روی مسائلی مثل رفع حصر هم مانور بده. اگر انتخابات تک قطبی باشه، من بعید می‌دونم آقای روحانی دوباره وارد این حوزه و شعارهای سیاسی از این دست مثل رفع حصر بشه. ولی اگر نه، انتخابات دو قطبی بشه، باز احتمال اینکه آقای روحانی نیاز به جلب آرای عمومی داشته باشه به صورت خیلی بیشتر وجود داره.
معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید پرونده حصر رهبران جنبش سبز در اختیار قوه مجریه نیست. دیدگاه های مصطفی خسروی رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. اما فرصت خوبی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
میخواستم اون ست نماینده که اعتراض به آقای مطهری کردن، اینا رو همدست قاتلین بدونم. شرمتون باد قاتلین 67، واقعا شرمتون باد، شما هم دست هم اونا هستید.
میخواستم بگم که آقای درود میفرستم اول به آقای آیت الله منتظری، روح شاد، و فرزند غیورش و شجاعش آقای احمد آقا که ایشون فایل صوتی رو پخش کردن، باعث خیلی چیزا شد توی ایران. خیلی خوشحالم که یه همچین فرزند شجاعی داره مثل خودش، مثل خودش که حقایق را بازگو کرد و ملت ایران را آگاه کرد.
خواستم ارادت خودم، تعظیم خودم را نسبت به آقای علی مطهری ابراز کنم. حقا که با شرافتی که از خودش نشون داده، آبروی پدر تحصیل کرد و دانشمندش رو حفظ کرده و حالا میفهمم که چرا اوایل انقلاب ماها علاقه نشون میدادیم که کتابای دکتر مطهری رو بخونیم و توش مطلبای ارزشمندم پیدا میکردیم.
آقای رئیس شهری، همانطور که در بیت منتظری هنوز کسانی هستند که منافقین کمک میکنند، در بیت رهبری هم هنوز کسانی هستند که مخالف آنند که واقعیت ها آشکار شود.
قاچاقچی‌های بزرگ بزرگ مافیایی رو نمیگیرن، بعد این جوانا رو امروز میگن 12 تا مثل گوسفند میبرن اعدام میکنن و میرن. من نمیدونم سازمان ملل و آقای اوباما و انگلیس و اینها چجوری دست گذاشتن رو دستم، چجور موقع برای شد شاخشونه میکشتن زود زیر زربین میذاشتن نفت گرون میشد اینجوری زود زمین ایجادن. 37 سال الان داشته شد 38 سال نمیتونن کمکی بکنن این جوانای عزیز پرفر نکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار پیام سایر شنوندگان عزیز رادیو فردا گزارش را در این بخش پی میگیریم. مجمع جهانی اقتصاد هر ساله گزارشی از یافته‌های خود در زمینه شاخص جهانی رقابت پذیری را که در برگیرنده مقایسه بین‌المللی بین کشورهاست منتشر می‌کند. این شاخص مبتنی بر 112 متغیر اقتصادی اجتماعی است. ایران در سال 2015 میلادی در بین 140 کشور جهان با 9 رتبه ارتقا نسبت به یک سال پیش از آن به جایگاه 74 دست یافته. در همین باره همکارم مهدی طاهباز گفتگوی کرده است با احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد از سوئد.
گزارش های مجمع جهانی اقتصاد بسیار مهمه، چون بسیاری از نهادهای اقتصادی از جمله بانک ها، مؤسسات رتبه بندی و بالاخره بنگاه های بین المللی در همکاری اقتصادی خودشون با کشورها نگاهی هم به این گزارش دارن. کشورهای بالای جدول به تبع دارای بیشترین شانس برای سرمایه پذیری و قابلیت همکاری هستند و در مقابل بنگاه‌های بین‌المللی علاقه و رغبت کمتری دارند که همکاری بکنن با کشورهای رتبه پایین این جدول. مثلا اگر سه کشور رتبه نخست این جدول یعنی سوئیس و سنگاپور و ایالات متحده رو با کشورهای پایین جدول یعنی چاد و موریتانی و گینه مقایسه کنیم، معنای این رتبه بندی بخصوص در مورد جذب سرمایه خارجی و همکاری‌های بین‌المللی و رشد پایدار بهتر روشن میشه. موضع کشورهای بزرگ و کشورهایی که سرمایه صادر می‌کنند و بنگاه هم در مقابل این کشورها روشنه که علاقه‌ای ندارن به این کشورهایی که از نظر به اصطلاح رقابت پذیری بالا نیستن در این جدول همکاری بکنن باشون و سرمایه صادر بکنن به این کشور.
بله آقای علوی، جایگاه ایران در مقایسه منطقه‌ای به چه صورته؟
هرچند جایگاه ایران در جدولی که تازه منتشر شده یعنی در چارچوب شاخص جهانی رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد تا حد کمی ترمیم شده، ولی هنوز حتی به رتبه سال 2011 یعنی حدود 5 سال گذشته هم نرسیده. در یک مقایسه منطقه‌ای جایگاه ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس نظیر امارات، قطر و فرزند حتی بحرینه و این البته موقعیت ضعیف ایران رو در گشایش به جهان بیرون، به اقتصاد جهانی، جذب سرمایه گذاری و همکاری‌های بین‌المللی توضیح میده. همین رده به اصطلاح ضعیف ایران در این جدول که باعث میشه که سرمایه گذاران بین‌المللی رغبت زیادی نداشته باشن برای همکاری در با ایران.
در این گزارش منتشر شده روند شاخص جهانی رقابت پذیری ایران در چه مواردی رو به بهبود ارزیابی شده؟
به طور کلی متغیر محیط اقتصادی کلان که انتظارم میرفت و بخصوص متغیر بهداشت و آموزش روند رو به ترمیمی رو نشون میده، ولی متغیرهای دیگه وضعیت مناسبی ندارن. مثلا متغیر بهره‌وری بازار کار، بازار سرمایه و به اصطلاح بررسی بهره‌وری در بازار کالا هم نشون میده که روند مثبتی نداشتن. همچنین شاخص‌های نوآوری و پیشرفتگی و پیچیدگی اقتصادی هم دارای روند مثبتی نبوده بنا به این به اصطلاح یافته‌ها، چون به هر حال قابل انکار نیست که بهره‌وری امکانات منابع در ایران پایینه و البته مؤسسات داخلی هم به این قضیه اذعان دارن. نبود نوآوری و پیشرفت نبودن کالای صادراتی ایران یعنی همون کالاهای غیر نفتی به نوعی تایید همین مطلبیه که به اصطلاح اظهار شده از طرف این مؤسسه.
دیدگاه‌های احمد علوی رو میشنیدید، استاد دانشگاه در سوئد، در مورد تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در مورد شاخص جهانی رقابت پذیری. و با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. حدود 15 دقیقه دیگر 6:30 عصر با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.